أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فاتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين فإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. در جریان قوم لوط از اون جهت که خود حضرت لوط سلام الله علیه پیرو به حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود، جریان مهمانهای اون حضرت به تبع مهمانی مهمانان حضرت خلیل سلام الله علیه بود. در سوره مبارکه عنکبوت به پیروی حضرت لوط از حضرت ابراهیم سلام الله علیه سخن به میان آمده. آیه 26 سوره مبارکه عنکبوت این است: فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین. بنابراین اون چی که در قرآن کریم از جریان هست لوط میگذرد به دنبال حکومت و قلمرو به نبوت وجود مبارک است ابراهیم است. غالب این موارد از مهمانان حضرت لوط که سخن به میون می آورد به عنوان که اینها ضیف ابراهیم بودند بعد رسیدند. گرچه خود لوط سلام الله علیه به قوم خود می فرماید اینها ضیف منند، ولی در حقیقت چون خود حضرت لوط پیرو حضرت ابراهیم بود، مهمانی این فرشته ها نسبت به حضرت لوط هم پیرو مهمانی اینها نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. لذا قرآن کریم در همین بخش از سوره مبارکه هجر اول قصه را به نام ضیف ابراهیم شروع کرد، فرمود و نبئهم عن ضیف ابراهیم، چنین که در سوره مبارکه هود هم از آمدن اینها نسبت دست ابراهیم سخن گفت، بعد دنباله قصه را ذکر کرد. در سوره مبارکه عنکبوت هم همینطور است. در سوره عنکبوت در آیه 31 فرمود ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، این جریان را اول ذکر میکند بعد میفرماد به این که اینها از خدمت است ابراهیم که فاصله گرفتن رفتن به منزل لوط، اون جریان لوط را بازگو میکند. در از آن است که گرچه در سوره هجر وجود مبارک لوط از این فرشته ها به عنوان مهمان یاد کرده است انها اولای ضیفی، ولی حرف هست این قصه که آیه 51 هم سوره مبارک هجر است این است و نبئهم عن ضیف ابراهیم. مطلب دیگر آن است که در بین قوم حضرت لوط یک آدم عاقل نبود که جلوی این فحشا را بگیرد. وجود مبارکه هست لوط اون چنان که در سوره هود گذشت در آیه 78 فرمود لا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، یا آدم رشید نیست که جلو این کارا رو بگیرد، همتون سفیهی، سفاهت در برابر رشد است. الیس منکم رجل رشید، اگه یه آدم غیر صفیح در جمع شما بود شما را از این کار باز می داشت. این هم بیاد. در سوره مبارکه هود قصه حضرت نوح و صالح و لوط و شعیب کنار هم ذکر شد. در اونجا فرمود به اینکه تهدیدی که حضرت شعیب نسبت به قوم خود کرد، فرمود به اینکه اخبار انبیای قبلی به شما رسیده، جریان قوم لوط را شنیدید، الیس و جریان قوم لوط از شما بعید نیست، یعنی دور نیست، خیلی فاصله بین شما و قوم لوط نیست. مشکل قوم شعیب کم فروشی و تطفیف در کیل و وزن بود. نبود این کار حرام است، کاریست خلاف شرع، باعث عذاب الهی است و همونطوری که عذاب الهی به حیات قوم لوط خاتمه داد، گرچه سنخ معصیت فرق میکند، ممکن است دامنگیر شما هم بشود و جریان قوم لوط از شما بعید نیست. و ما قوم لوطن منکم به بعید. آیه 89 سوره مبارکه هود این بود که فیا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوحن او قوم هودن او قوم صالحن و ما قوم لوطن منکم به بعید. بعد از جریان قوم لوط جریان قوم شعیب است، منتها سنخ معصیت فرق میکند. فرمود به اینکه جریان قوم لوط از شما دور نیست، پس عذاب الهی ممکن است شما را هم تهدید بکند. مطلب بعدی آن است که عذاب گاهی در شب است، گاهی در روز، اختصاصی به روز ندارد. در سوره مبارکه حاقه به این صورت بیان شد که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. این عذاب الهی بر اون گروه که نازل شد 7 شب و 8 روز بود. آیه 7 سوره مبارکه حاقین است در باره قوم ثمود. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عادن در باره قوم عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما. حسام سیف را میگن حسام چون قاطع است. فرمود این تند باد، این طوفان حسام حسوم بود، قاطع بود، بساط همه اینها رو درو کرد. خب 7 شب و 8 روز بود. این چی نیست که عذاب مخصوص روز باشد. اما اونچه که در جریان قوم لوط آمده است که عذاب صبح آمده، اخذت هم و سیحت و مشرقین، برای اون بود که شبنگاه وجود بارک لوط مأمور شده است این عائله را از شهر بیرون ببرد. خب اگر روز این کار را میکرد همون قوم وحشی جلوش را نمیگرفتن. شب مهلت خوبی بود که اینها پاسی از شب که گذشته کسی با خبر نیست. فعصر بالاهلکه به قطع من اللیل، پاسی از شب که گذشته، مقداری از شب که مونده، این عائله رو به طرف بیرون شهر حرکت بده. ومدو حیث تؤمرون. وقتی اینها کاملا از شهر بیرون رفتن میشه صبح، آد عذاب الهی به حیات این تبهکاران خاتم میدهد. این نه برای آن است که عذاب در شب نمی آید، این برای آن است که شبانه آل لوط از محل خودشون فاصله بگیرند، به جایی که باید بروند بروند. در سوره مبارکه قمر هم در جریان عذاب بنی اسرائیل هم همینطور بود. اونجا فرمود به این که فعصر به اهلکن، شب که شد اینا رو از این سرزمین بیرون ببر. در باره قصور مبارک قمر فرمود ما آل لوط را در سحر نجات دادیم. آیه 34 سوره قمر این است انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط که نجیناهم به سحر. چون سر شب که ممکن نبود اینا بتونن از شهر بیرون برن در برابر تردد مردم. مقداری از شب که گذشت به قطع من اللیل رفت و آمد کم شد، اینا حرکت کردن از شهر خارج بشن، سحر که شد نجات پیدا کردن، اونگاه بامداد که فرا رسید عذاب الهی آمده. مشابه این تعبیر درباره بنی اسرائیل هم هست که ما فعصر به اهلکه در سوره بارکه دخان آیه 23 این است، خدای سبحان به هستی موسی فرمود فعصر به عبادی لیلن انکم متبعون واترک البحر رهوان انهم جند مغرقون کم ترکو من جنات و عیون. پس اگر یه وقتی شب عذاب نیامده، نه برای آن است که شب موقع عذاب نیست، موقع رحمت است. البته مصلحت را ذات اقدس اعلام می‌داند، ولی برای اینکه شب این مؤمنین جابجا بشن نجات پیدا کنند، وقت روز که فرا رسیده است عذاب الهی بیاید. و از اینکه در بار قوم عاد فرمود سخرها علیهم سبع ریال و ثمانیه ایام، معلوم شد که مصلحت الهی هر چه تعلق گرفت همان است، گاهی عذاب در شب است و گاهی عذاب در روز. در جریان قوم لوط فرمود به اینکه یک آدم عاقل اگر در جمع شما بود شما مشکل نداشتید. بالاخره هفت شب عذاب بود و هشت روز. عذاب گاهی شب است، گاهی روز است، گاهی شبان روز. این دو نیست که شب موقع عذاب نباشد. شاید هفت طلیعه شب بوده بعد روز هشتم پایان پرفته، ما که نمیدونیم که. بنابراین نبود، نظیر قصد اشعری نیست که مشخص میشه کی شروع شده تا با بگیم چند شب هست و نه شب هست و ده روز. که این طلیعهش به دست ما نیست، ولی اینقدر از سوره حاقه برمی آید که عذاب هم در شب است هم در روز. چون دارد علیس منکم رجلون رشید، یه آدم عاقل اگر تو شما بود بالاخره مشکل را حل میکرد، لاغا جور شما رو میگرفت. نه بله، آخه چون دارد جا اهل المدینتی یستبشرون، اونم در بحثی دیروز گذاشت تنها یه پنج شیش نفر نبودن. اگر پنج شیش نفر یا یه مثلا یک گروه کمی در یه شهر آلوده باشن که خدای سبحان این فساد را به اهل شهر اسناد نمیده. فمود به جا اهل المدینته از تبشرو، منوش اکثری قاطع آلوده بودن. و در سوره هود بفرماد علیس منکم رجلون رشید، یه آدم عاقل اگر تو شما باشه میدونه این کار حیوانی رو نباید انجام بدید دیگه. نه، ممکنه که روز اول بشه، شب اولش رو بشه، بعد بعد از شبها فاصله داشته شه، مبارات که شرط نیست. یا روز اول شروع بشه بعد هفت رو شب بشه و هشت روز. سخن از شروع شدن و پایان نیست، سخن در است که عذاب هم تو شب ممکنه هم تو روز. یه وقت از کسی میگه شب جای رحمت است جای عذاب نیست، این سخن درست نیست، برای اینکه با آیه سوره بارکه حاق سازگار نیست. حالا شب عذابش بیشتر است یا روز، شب شروع شد یا روز، اون دخیل در مسئله نیست. مصلحت الهی اگر تعلق گرفت عذاب شب شروع میشه یا روز شروع میشه اون رو خودش میدونه. در این گونه از موارد که روز شروع شده برای اینکه شب یه عده نجات پیدا کنن، یعنی کسانی که مؤمنن و مشمول عذاب الهی نیستن شب نجات پیدا کنن. جریان بنی اسرائیل همینطور بود، جریان آل لوط همینطور بود و مانند اون. مطلب در این است که مشخص شد که قصه حضرت لوط سلام الله علیه تو چهار مقطع بود. این مقاطع چهارگانه در بخش از سور نظیر سوره بارکه هود شاید منسجم تر ارائه شده. در سوره محل بحث یعنی هجر روی مصالحی و نکاتی اینا تقطیع شده. اون چه که از سوره هجر برمی آید این است، آیه 61 به 62 این است: فلما جاء آل لوط المرسلون، قال انکم قوم منکرون. این فرستاده ها و فرشته های الهی که آمدن وجود مبارک لوط فرمود شما ناشناسید، اینا معلوم نبودن. اینا قالو بل جئنا که به ما کانو فیه یمترون. اینا خودشون رو معرفی کردن، گفتن ما مأموریت داریم، اون چی که اینا شک دارن که آیا عذاب الهی هست یا نه، ما میخوام این رو عملی کنیم. این اونطوری که واقع شده نقل نشده. در بحث دیروز اشاره شد که این مقاطع چهارگانه در سوره هود و امثال اون منسجم آمده، اما اینجا روی نکاتی مقدم و مؤخر شده. اون مقاطع چهارگانه اینه که این فرستادها آمدن، یک چون به صورت جوان وارد شدن، تبهکاران اون منطقه به طرف منزل لوط حرکت کردن، دو حضرت لوط سلام الله علیه فرمود لا تفزهون فی ضیفی ولا تخزون. در چنین مقطعی مهمانان او را گفتن به این که لن یصلوا الیک، اونا به تو دسترسی ندارن، ما مأموریت پیدا کردیم جئنا که بالحق، اونا هم دسترسی به تو ندارن، ما فرشته ایم. به وجود مبارک لوط مطمئن شد و آرام شد. این سه. بعد قسمت فأخذت و صیحت و مشرقین عذاب آمد و به حساب همه را رسید. و این چهار دابر که از دبرست، یعنی اون آخری، وقتی همه قوم و هلاکت رسیدن، حتی اون افراد آخر و تهمونده و اون نوه ها، میگن دابر این قوم قطع شد، این اصلش قطع شد. اگر گفته شد فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، یا در این گور از موارد میفهمد به این که فقضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقتوع المسلمین، دابرشون مقتوع است که تعبیر میکنن، ترجمه میکنن که اصلشون منقرض است. برای اینکه اگه تا نواهای اینها از بین رفته، دبر اینها، پشت اینها، اعقاب اینها از بین رفته، بنابراین اینها مستأثر شدن. مستأثر شدن یعنی اصل و ریشه اینها کنده شده. وگرنه دابر به این معنای اصل نیست. دابر هم معنی خصوص خودشو داره، دبر یعنی پشت. اون اعقاب را میگن دابر، یعنی تا اون فرد آخر را هم از بین بردیم. خب اگر اون انسجامی که به طور طبیعی واقع شد و همونطور در سوره مبارکه هود و امثال هود آمده بود، در سوره هجر می آمد، محذوری نداشت. اما در سوره مبارکه هجر برای نکات ادبی این فصول چهارگانه از هم جدا شد. این هم یه مطلب. بله، اینها گاهی در جریان حضرت نوح این چنین است که وجود مبارک نوح ارسل ربلا تذر على ارضه لن کافرین دیارا، برای که انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. گاه اینجوره. خب گرچه در بعضی از روایات تاریخی اینها آمده است که قوم حضرت نوح یه مدتی عقیم شده بودن، ولی وقتی که خدای سبحان به حضرت خضر اجازه میدهد که این جوان را از بین ببر، برای اینکه آینده بدی دارد، پدر مادرش از بین میبره و فساد میکنه، اون گفتن قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، خضر فرمود تو اسرارش رو نمیدونی، خود ذات اقدس اله که عالم به سرایر و ضمایر است، اولاس بین که این کار را انجام بده. خب مطلب دیگه این که در جریان عذابی که بر قوم لوط وارد شده است، این چوی عبرت جهانی بود، این سر راه قرار دارد به مردم مدینه. فرمود شما که عازم شامید، مرتب سر راهتونه، اگر بخواید میتونید ببینید. فرمود به این که فأخذت هم صیحت و مشرقین فجعلنا عالیها سافلها، یک ما شهر رو زیر رو کردیم، دو و امترنا علیهم حجارتا من سجیل، سنگواران هم کردیم. حالا یا شاب سنگ بود یا سنگای دیگه بود، بالاخره از آسمان آمد و به حیات اینا خاتمه داد. بعد فرمود به این که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم. فرمود این کار ننگی که اینها کردن اینا شهراشون بر جاده است. لب سبیلن سبیل یعنی راه، مقیم یعنی راهی که شفاف و روشن و بستر رفت و آمد عده زیاد است. یه راه آبادیه، راه آباد وسیع رسمی رو میگن سبیل مقیم. فرمود شهر این قوم لوط بر خیابانه، بر جاده بیابانیه. کسانی که از مدینه میخوان برن شام، از شام بیان مدینه، چون مهمترین عامل تجاری و رفت آمد همون شام و مدینه بود، میخوان برن شام، از شام بیان مدینه، بر جاده است. اگر شما متوسم باشی میتوانید بفهمید که اینها از نظر زندگی در شهد بودن، خانهشون چی بود، اساس البیتشون چی بود، ظروفشون چی بود، فرششون چی بود. فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، که اینجا متوسمین، اینجا آیات جمع آورد. متوسم یعنی وسم شناس، موسم شناس، سمه شناس، سیما شناس. سیما، سمه، وسمه، موسوم، اینا همونی علامته. هیچی حیوانی که داغ میکردن علامت گذاری میکردن میگن موسوم است. وسمهو یعنی علامت گذاری کرده. سمه مثل ایده که این تاش عوضی اون واو است یعنی علامت. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. منتها این علامت ها چون تو صورت بود گاهی ممکن است توهم بشه که سیما یعنی صورت. این که همون سیما هم فی وجوه هم یعنی علامت های اینا تو صورت های اینا است. خب متوسم یعنی کسی که سیما شناس است. یعنی الان اگه کسی آثار فرهنگی و باستانی رو بشناسه او رو بشه بیدن متوسم، یعنی سیما شناس. این یه مطلب. روایاتی که در ذیل این آیه است که حتما مراد فرموده اید در باره مؤمنین خاص دارد که اینها متوسمند بر اساس اتقوا فراست المؤمن فانهم ينظرون بنور الله. اون یه راه خاص است، راه ملکوتی است. کسی که به نور خدا نگاه میکند این هم متوسم مصطلح است، هم متوسم غیر مصطلح. هم افراد عادی رو میشناسد، هم افراد غیر عادی را. از ظاهر اینها به باطن اینها پیم برد، درون بین است و درون نگر است هم سارزالگ. که این روایات در ذیل آیه 46 سوره اعراف این است: و بینهما حجابون و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، که این تطبیق شده است به اهل بیت علیهم السلام، که اون مردان الهی کسانی که در قیامتن اینا را با سیما و علامت میشناسن که اینا مؤمنن درجات ایمانشون چقدره، یا منافقن درکات نفاقشون چقدره. یعرفون کلن به سیما هم در ذیل این آیه سوره مبارک اعراف اون اتقو فراست المؤمن و سیما شناسی و در قیامت یعرف المجرمون به سیما هم و اینا مطرح شد. اما این آیه محل بحث گذشته از این که اون معارف را هم به همراه دارد، مطلب جدید را دارد که اگه کسی متبسم بود یعنی میراث فرهنگی رو میشناخت، آثار باستانی رو میشناخت، او اگر کند و کاو بکنه میتونه بفهمه اینجا چه خبر بود، چه گروه اینجا زندگی میکردن، چه امکاناتی داشتن، خونه هاشون چجور بود، فرش هاشون چجور بود، ظرف هاشون چجور بود، مهندسی خونه هاشون با تخریب با این که الان ویران شده چجور است. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. منتها متوسمینی که میراث فرهنگی بلدن، آثار باستانی میشناسن، اینا بر اثر این درس هایی که میخونن میشناسن، علامت شناسی میکنن، خب اشتباهاتی هم دارن. اما اونایی که متبسمن به معنای اتقوا فراست المؤمن فانه ينظروا بنور الله هست، او با یه برکت دیگری همراه هست. اگر معصوم باشد که اصلا اشتباه نمی کند، غیر معصوم هم اشتباهاتش کم است. این که فرمود ان فی ذلک لآیات جمع آورد للمتبسمین ناظر به این بخش است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لسبیل مقیم. در سوره مبارک صافات فرمود است برای راهتونه، صبح و شب از اونجا میگذرید. در سوره صافات فرمود شب و روز وقتی که شما عبور میکنید از مدینه به شام و از شام به مدینه، این آثار رو میبینید. آیه 133 سوره مبارک صافات این است: و ان لوطن لمن المرسلین اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا. که این عجوز فلغابرین بود، تو مونده ها بود، چون وقتی که گرد و خاک یکیزی حرکت کرد، اون آخرین چیزی که میمونه غبار دیگه، این غبار می نشیند می ماند، اونی که آخر هست جز مونده هاست او رو بشکن غابر، که غبار این گروه بود. خب فرمود به این که الا ثم دمرنا الآخرین، ما آل لوط را به استثناء زنش نجات دادیم، بقیه را تدمیر کردیم و هلاک کردیم. و انکم لتمرون علیهم مسبحین باللیل، شما در رفت آمدتون شب روز از کنار همه شهر میگذرید. خب عبرت است برای شما، هم لبس حبیل مقیم هست و هم شما شب روز از کنار این شهر بیرون شده میگذرید. اگر متوسم باشید میتوانید آثار فرهنگی اینها را بازیابی کنید، ولی در هر حال برای مردان الهی آیت الهی است، نه علامت فرهنگی، میراث فرهنگی یا علامت باستانی. اون آیات که داره این فی ذلک لآیات للمتبسمین، این نشانه ها علامت هاست برای مردانی که متبسمن، وسم شناسن، آثار فرهنگی، میراث باستانی نمیشناسن. البته اون معنای باطنی خاص خودش هم دارد که نشانه های الهی است. اما آیه بعد که دارد ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، که بعد از اینکه فرمود به انها لسبیل مقیم، دارد ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، این دیگه کاری مسئله میراث فرهنگی اینا ندارد. یعنی یه قومی حرف پیامبرشون رو نشنیدن، مرتب بیراه رفتن، نذر الهی رو تکذیب کردن، تبشیر الهی رو پشت سر گذاشتن، گرفتار قهر الهی شدن، خداوند با عذاب به حیات اینا خاتمه داد. ان دابرها اولای مقتون مصبحین، حالا چه میراث فرهنگی داشته باشن چه نداشته باشن، چه آثار باستانی داشته باشن چه نداشته باشن، چه یه دهکوره باشد، چه یک شهری نظیر مصر باشد، اینو دیگه فرق. اون که عذاب الهی به حیات تبهکار خاتمه میدهد، این آیه است برای مؤمن. این رو مفرد ذکر کرد، فرمود ان فی ذلک لآیتن للمؤمنین. اما اونجا که میراث فرهنگی و آثار باستانی و مانند آن است، او رو جمع آورد، فرمود ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. مطلب دیگر این که قرآن کریم که بر اساس ایاک اعنی و اسمع ایاجا را نازل شد، معناش این است که گفتگوی خدا با پیامبران علیهم السلام بر این مدار است ولا غیر، اما گفتگوی فرشته ها با انبیا به طور عادی است. خیر، پیام قرآن، محتوای قرآن این چنین است، با انبیا کسی سخن میگوید، خواه خداوند خودش باشد یا فرستاده های خداوند با انبیا سخن بگویند، این بر اساس ایاک اعنی و اسمع ایاجار است، مگر اونجا که قرینه خاص داشته باشیم که اون حضرت هم مشمول این خطاب است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که وجود مبارک هست عیسی و مانند آن، اینها ذریه است ابراهیم، بعضی از ذریه بلافصل، بعضی ذریه معرفت، بعضی ذریه پسری، بعضی ذریه دختری، نظیر است عیسی که ذریه دختری و معرفت است ابراهیم است. ممکن است در جریان حضرت لوط نیازی به تعلیم و آگاهی جدید داشته باشد، اما نسبت به ذریه خود، از اعقاب خود، بعید نیست با خبر باشد که یکی از اعقاب او حضرت عیسی که میتواند مرده را زنده کند به مانند آن. پس اگر اون چه در جریان هست عیسی گفته شد که حضرت محتمل بود بداند و بعید نبود با تعلیم الهی بداند که اون مرده را زنده میکند و اون چه که در جریان لوس میگذرد، خب خیلی فرق دارد. ممکن است که اون را بعدها بداند و این را قبل. البته همه علوم غیبیه ای که انبیا و اولیا علیهم السلام دارند به تعلیم الهی است، ولی خب یکی فرزند اوست به دیگری فرزند اونیست، از این جهت ممکنه فرق داشته باشد. بنابراین این که فرمود و امترنا علیهم حجارتا من سجیل، اون هم اگه کسی آثار شهاب سنگ شناس باشد، میدوند این سنگ سنگ زمینی نیست، از زمین برنخواست، از کوههای زمین نیست، از آسمان است، اون هم یه راه جدیدی برای اکتشافات بود. این فی ذلک آیه للمؤمنین، این اساره بخش مربوط به قوم لوط. اما قوم شعیب فرمود به این کان اصحاب الایکه، این ایکه رو گاهی ایکه می نویسن گاهی لیکه می نویسن، مبادا کسی توهم تحریف کند. این مربوط به رسم الخط است که پیشینیان مثلا کوفیان به یک صف می نویشتن، بصریا به یک صف می نویشتن، مانندون ایکه به این بیشه، به جایی که درختای فراوان دارد میگن ایکه. اون مردم در یه سرزمین زندگی میکردن که پر آب بود، پر درخت بود، در کنار درخت ها زندگی میکردن، میگفتن اصحاب ایکه. خب و این کان اصحاب ایکه لظالمین، این تحقیق است، یعنی انهم کانوا ظالمین. اینا قوم شعیب بودن، ظلمشون مبسوطاً دستور مبارکه هود و غیر هود گذشت که به کم فروشی و انها عادت کرده بودن. فرمود فانتقم نامن هم، ما از اینها انتقام گرفتیم، چه این که از قوم لوط انتقام گرفتیم. و انهما، باز تکرار میکنند، لب امام مبین، یعنی منطقه ای که قوم شعیب می نشستن و در اثر تطفیف و کم فروشی و عذاب الهی گرفتار شدن، با منطقی که قوم لوط به سر می بردن در اثر فساد اخلاقی گرفتار شدن، اینها بر جاده رسمی رفت آمد کننده های بین مدینه و شام است. اینها گاهی تماد لب سبیل مقیم، که این فرماد لب امام مبین. انهما یعنی ایکه قوم شعیب به منطقه قوم لوط، این دوتا منطقه بر جاده است. جاده هم بهش میگن امام. اون جاده های بزرگ و اتوبان و شفاف که اگر کسی وارد اون صراط مستقیم شد دیگه لازم نیست از راه گذر بپرسه راه کجاست، خود این راه او را به مقصد میرساند، بشکن امام مبین. امام اون بزرگ راه است. و اگر بر انسان کامل معصوم امام اطلاق شده است، برای اینکه این صراط مستقیم در او ظهور کرده. انسان در سیر مکانی خب یک سالک است، یک مسلک است و یک مقصد. یه راهی است که رونده از قم به تهران می رود مثلا، یا از تهران به قم می آید، متحرک است و راه است و مقصد. اما در مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی و تهذیب نفس که راه از رونده جدا نیست. یه سلسله قواعد اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است که تو کتاب‌ها نوشته آدم یاد می گیره، اونا که راه نیست. اگه کسی اهل سیر سلوک است و میخواد راه بیفتد، باید به اون عقاید معتقد بشود، این راه افتادنه. به اون اخلاق متخلق بشود، این راه افتادنه. به اون احکام فقهی و حقوقی بعد از ایمان عمل بکند، این راه رفتنه. راه تو درون آدمه، وگرنه بیرون از آدم که راهی نیست. در مسائل مکانت سالک عین مسلک است، رونده این راه است. اونی که آدم یاد گرفت، قانون رو بلد شد، او که راه نیست. این حجت خداست بر آدم. علم مادامی که به عمل ننشست، حجت الله علی العالم است. وقتی به عمل نشست، این میشه طریق و مسلک و سیر و سلوک از درون شروع میشود. خب اینها مال درون و بیرون. در جریان امامت که ما میگیم ما یه صراط مستقیمی داریم، به طور روایات ما هم فرمود صراط مستقیم در دنیا یه حساب داره، در آخرت حساب دیگه داره. یکیش دین است، یکیش امام. همینه، دین صراط مستقیم است، وجود علمی. امام صراط مستقیم است، وجود عینی. اگر کسی از ما سوال کند دین چیست، میگیم عقاید است و اخلاق است و احکام است و حقوق. از ما سوال کند دین کیست، نه دین چیست، میگیم علی و اولاد علی. اینها دینن، یعنی وجود خارجی دینن. اینکه ما در زیارت اینها عرض بکنیم السلام علیکم، یا میزان الاعمال، همینه. اینها صلات ممثلن، صوم ممثلن، اینا نمازن، روزن، چون همه رو اینا انجام میدن دیگر، انجام میدن و درستش هم انجام میدن. بنابراین در حقیقت امام صراط مستقیمه. و اگر به ائمه علیهم السلام میگیم امام، برای اینکه امام لغتا یعنی راه، نه هر کور راهی، اون بزرگ راه. فرمود این سر بزرگ راه است، این راه بزرگ و رسمی که همه قافله از مدینه به شام، از شام به مدینه میان، برای این بزرگ راهه. پس از در مکان برای بزرگ راه است، از نظر زمان برابر سوره صافات. فرمود تمرون علیهم مصبحین باللیل، فرمود شما شب و روز از اینجا میگذرید دیگر. این وسیله عبرت است برای شما، هم شبان و روز. خب بالاخره قافله رسمی حجاز به شام، از شام به حجاز از همین راه رسمی عبور میکردن دیگر. فرمود شما شب و روز مردم این دو منطقه از همین جاده میگذرن و این دو تا شهر ویران شده که یکی مال قوم شعیب بود، یکی مال قوم لوط، برای این جاده است. الحمدلله رب العالمین.